در آغاز باز یک هفته نو به شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو آزادی درود میفرستم. امروز 29 اپریل است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. نخست هم را میبینیم که کدام موضوعها در مد نظر است. نوته اعتراضی وزارت کار خارجه تاجیکستان سفیر روسیه در دوشنبه را فراخوانده است. پایمال شدن حقوق و آزادی های تاجیکان در روسیه نگرانی جدی کرد. رشوه ستانی است و یا خیانت به وطن؟ تفصیلات حبسی معاون وزیر مدافع روسیه تیمور ایوانوف. و با کمک مالی ایالات متحده آمریکا ترمیم و بازسازی شهر قدیمی پنجکند پنجم رسید.
هیچ گنجی نیست از فرهنگ بیخ، تو توانی رو بر این گنج نیخ.
امروز وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به سیمیون گریگوریف سفیر روسیه در این کشور نوته اعتراضی سپرد. در این یادداشت مقامات تاجیک وابسته به مناسبت دغلانه نسبت به شهروندان تاجیکستان، اینچنین نقض حقوق و آزادی های آنها که به طور عمومی در روسیه صورت میگیرد اظهار نگرانی شده است. در نوته اعتراضی از جمله آمده است که این گونه عملها تنها نسبت به شهروندان تاجیکستان عملی شده، بر روحیه و انعنه‌های مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه کاملا موافق نیست. این در حالی است که روز 26 اپریل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر روسیه را به صحبت دعوت کرده، نگرانی جانب تاجیکستان را در مورد حالت‌های بی اساسی منع ورود به قلمرو روسیه رسانیده بود. با این وجود وضع بهبود نیافت. در حال حاضر از ساکنان تاجیکستان خواسته شده است که به ضرورت به روسیه نروند. مامورین پلیسی روسیه آخر هفته گذشته در گوشه‌های مختلف مسکو و از جمله فرودگاه شیرمیتیو تفتیش گسترده کارگران خارجی را برگزار کردند. با گزارش بعضی از رسانه‌های روسی، در جریان رید حجت بیش از 350 راننده تاکسی و تقریبا 230 فروش و آشپز و کارمند تکنیکی فرودگاه شیرمیتیو را سنجیدند. گفته می شود دست کم 7 راننده تاکسی با اتهام حضور غیرقانونی در روسیه دستگیر شده به زودی از قلمرو این کشور رونده خواهند شد. در یک نوار دیگر که با رادیو آزادی از شهر کراسنویارسک فرستاده شد، مؤلف می گوید پلیس مجرمان تاجیکی را که شناسنامه روسی داشتند با خود بردند. در عین زمان وضعیت در فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی روسیه برای عبور شهروندان تاجیکستان همان مشکل باقی می ماند. همکارم زرنگیز نوروز شو موضوع را ادامه می دهیم.
ما در گرانیس قزاقستان و روسیه نیترالی زونه در قرار داریم.
آشنون برای مهاجران درمانده تاجیک در گذرگاه مشتکوه و اورال، گروه از تاجیکان قزاقستان با شنیدن خبری در مرز بند موندن صدها نفر با کمک آنها شتافتند.
هم دیگه نرمال هم خیرخواه با بسیار باشه. می الله اکبر در مسافر دست هم دیگه
بگیریم. بیش از 300 نفر که با ماشین و اتوبوس از تاجیکستان به اینجا آمدند، برخی یک و گروه دیگر بیش از 2 روز باز نمیتوانند وارد روسیه شوند.
طرف روسیه، این طرف قزاقستان است. قزاقستان روسیه. اینا بیچاره مسافر هم همجای خیلی آدم جمع شده گه. خیلی آدم جمع شده گه.
این اتوبوس 2 روز باز جای خواب و زندگی بیش از 40 نفر است. در اطراف آن به گفته مسافران حدود 60 ماشین دیگر با مسافران تاجیک جمع آمده است. مرزبانان روس در یک روز تنها به 5 یا 6 ماشین اجازه عبور می دادند. این مهاجران در انتظار دریافت اجازه ورود به روسیه شب را در فرش فرودگاه روز کردند. مؤلف نوار میگوید تمام شناسنامه های شهروندان تاجیکستان را جمع کرده با نوبت هر یک نفر را برای تفتیش و پرسش میبرند. مخصوصا تلفن ها را به قبل تگورو کرده شبکه های اجتماعی، مسنجر و مکاتبه های مسافران را موشکافانه دیده و میسنجیدند. کاربران با ارسال اکسون نوار میگویند وضع در فرودگاه های دیگری روسیه هم چنین است. مقامات تاجیکستان در بیانیه روز 28 اپریل از بند موندن بیش از 950 شهروند تاجیکستان در فرودگاه ونوکوای مسکو خبر داده، از وضع دشوار آنها نگرانی کردند. از ساکنان کشور خواستند یک مدت به ضرورت به روسیه نروند. مقامات روسیه سبب سنجش های موشکافانه مهاجران را نوابسته به ملتشان پیشگیری از تروریسم گفتند. در شرایط بد و ساعت و روزهای انتظار ماندن مهاجران تاجیک برای ورود به خاک روسیه در حال است که پارلمان این کشور حالا قانونی را بررسی دارد که بر اساس آن به مسئولین گمرک و پلیس روس هم اجازه داده می شود مهاجران را خارج کنند. تا امروز شهروندان خارجی تنها با قرار دادگاه از این کشور رانده می شدند. مهاجران بند مانده تاجیک از موردهای زیادی اخراج در فرودگاه هم خبر می دهند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم در بیانیه اخیر خود از رانده شدن 27 شهروند کشور و احتمال اخراج 306 کس دیگر در فرودگاه ونوکوا اطلاع داده است.
برنامه را ادامه می دهیم. آخر هفته گذشته معاون وزیر مدافع روسیه تیمور ایوانوف با اتهام رشوه‌ستانی به حبس گرفته شد. رسانه های دولتی روسیه اطلاع می دهند که ایوانوف و چند تن از همراهانش با گرفتن پاره متهم می شوند. ولی خبرگزاری های مستقل اصرار می ورزند که تگ کاسه نیم کاسه است و اصلا معاون وزیر مدافع با خیانت به وطن گمان بر شده است. در این باره تحقیقات تلویزیونی نستایش وریم را پیشنهاد شما می کنیم که با استفاده از اسناد و مطالب بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی تهیه گردیده است.
تیمور ایوانوف با فرم گنرالی وارد تالار دادگاه شد. او صبح 23 اپریل در مجلس وزیر مدافع سرگی شویگو شرکت داشت، ولی شام همان روز افسران FSB خدمات فدرالی امنیت معاون وزیر مدافع روسیه را در جای کارش بازداشت نمودند. ایوانوف شب را در بازداشتگاه موقت پشتی سر کرد. مفتشان بر این نظرند که او برای دریافت رشوه بزرگ با جانب سیوم موافقت کرده است. مبلغ پاره آشکار نمی شود.
کشتی ها، چخبال ها، آسایشگاه سنترپه، رولز رویس ها، جواهرات، محفل های 10 میلیون روبلی.
همراه با ایوانوف چند تنی دیگر دستگیر شد. معاون وزیر مدافع روسیه عیبنامه را قبول ندارد. نشریه وژنی استوری با تکیه به دو منبع اطلاع می دهد که سبب واقعی بازداشت ایوانوف اتهام خیانت به وطن است.
با اتهام فسادکاری ایوانوف را کسی بازداشت نمی کرد. در این باره در کرمل همه از پیش آگاه بودند. پوتین به حبس او وقتی موافقت کرد که سخن از تحقیق خیانت به وطن رفت.
خبرنگاران از سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف پرسیدند که آیا واقعاً حبس ایوانوف به خیانت به وطن ربط دارد؟ بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی بر این نظر است که دمیتری پیسکوف از دوستان جانی تیمور ایوانوف می باشد.
باید به معلومات رسمی تکیه کرد. تفتیش حادثه ادامه دارد. هر گونه تخمین و حدس درست نیست.
در شبکه های اجتماعی عکس های مشترک پیسکوف و ایوانوف نشر شده اند. ماه دکبر سال 2022 بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی گزارش خاصی را به زندگی فریبای معاون سرگی شویگو اختصاص داده بود که در آن دوستی دمیتری پیسکوف و تیمور ایوانوف این اکاس یافته است.
ببینید از طرف چپ شخص پیدا می شود. این معاون وزیر مدافع تیمور ایوانوف است که با حرکت نوعیان ساعت گرانبه های پیسکوف را از دوربین ها پنهان می کند. همه می خندند. می فهمید این برای آنها خنده آور است.
تیمور ایوانوف در سال 2016 معاون وزیر مدافع روسیه تعیین شده از متفقان وزیر شویگو به شمار می رود. او مسئول ساختمان، تعمیر کل و بازسازی بناهای وزارت مدافع می باشد. عبادتگاه بزرگ وزارت مدافع، پارک پاتریوت، پایگاه کیهانی یا خود کسمدروم شرقی و ساختمان در مناطق از طرف روسیه اشغال شده اوکراین زیر نظر ایوانوف بوده است. مثال روشن آن ساختمان بناها در شهر اشغال شده مریوپول است.
تیمور ایوانوف معاون سرگی شویگو، ساختمانچی اساسی ارتش. او در همان مریوپول که تخریب کرده بودند مسئول ساختمان بوده، از حساب پوره اجرا کنندگان فرمایش های وزارت حیاتی پر عیش و عشرت دارد. برای خود کوشک و قصر می سازد.
شما یکی از بهترین ها هستید. ما با شما افتخار میکنیم.
قصه زندگی پردبدبه تیمور ایوانوف با همسر اکنون سابقش سویتلانا منیوویچ را که بنیاد نوالنی در یوتیوب جای داده است تقریبا 7 میلیون نفر تماشا کردند. در ماه فوریه سال 2022 زمانی که روسیه به خاک اوکراین تجاوز کرد منیوویچ به فرانسه هجرت نمود. در میانه های سال 2023 بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی گزارشی نو درباره عشق‌ورزی های جنرال های بلندپایه وزارت مدافع روسیه نشر کرد. معلوم شد که معاون وزیر ایوانوف همسری نو دارد. مؤلفان گزارش میگویند همسری ایوانوف ایواز شد ولی حیات سرخراجات فریبا و پردبدبه او تغییر نیافته است. رسانه های دولتی روسیه اللکای درباره کافتوکاو در مجتمع عصر 19 در مرکز مسکو که مکان زیست ایوانوف میباشد گزارش دادند. گفته می شود که تا انجام تفتیش ایوانوف در بازداشتگاه موقت لفارتوی مسکو نگهداری خواهد شد.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. قصه مصری در برای حسن صباح و پیروان او که بار اول در ماه رمضان با نام حشوشیان نشر شده بود و مقامات ایران پسند نیامد و هفته گذشته نمایش آن در فضای مجازی جمهوری اسلامی منع شد. در این باره همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد تفصیل دارد.
مقامات ایران نمایش سریال مصری حشاشیان را که به حیات حسن صباح سرلشکر علمود بخشیده شده است منع کردند. مهدی سیفی مدیر کل نظارت سازمان تنظیم مقررات رسانه های صفت و تصویر فراگیر در فضای مجازی روز 28 اپریل به خبرگزاری ایرنا ابراز داشت که روایت این سریال از تاریخ اسلام به تحریف فراوان راه داده است که به نظر می رسد هدف های سیاسی دارد. سریال حشاشیان که از 30 قسمت عبارت است درباره حسن صبا و گروه او در عصر 5 هجری قمری در کوهستان شمال و غرب ایران فعال بوده مسئولیت چندین سوی قصد سیاسی را بر دوش داشتند قصه میکنند. درباره حسن صبا که از ترغیبگران بزرگ مذهب اسماعیلی نظار مسلمانان شیعه مذهب است از عصرهای میانه نقلای زیاده آید کشتارهای سیاسی نشر شده است. باقی مانده های قلعه مفت یا خود علمود که قرارگاه اصلی حسن صبا بوده است فعلا یکی از مکانهای سیاحی شمال ایران است.
برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به شمال این کشور. در شهر پنجکنت یک موضع تاریخی رو که رو به خراب شوی آورده بود با کمک سفارت امریکا در تاجیکستان بسوزی کردند. اطراف این یادگاری که تاریخ قریب 2000 ساله دارد پنجره بندی شد و چندین موضع هایش در شکل قدیمه برقرار گردید. فرزان محمدی در این باره گزارش میدهد.
ترمیم و بازسازی یادگاری تاریخی شهر پنجکنت قدیم بعد تقریبا 3 سال انجام یافت. این یادگاری مشهور باستانی حدود 20 هکتار مساحت دارد و طرح احیا و حفظ آن در آزمون نگهداری یادگاری های باستانی آسیای مرکزی از سوی سفارت آمریکا در تاجیکستان پیروز شده بود. برای حفظ و برقرار سازیش نزدیک به 200 هزار دلار جدا گردیده و از سوی تشکیلات جمعیتی جوانان پیشصف عملی گردید.
هیچ گنجی نیست از فرهنگ بیخ تو توانی رو بر این گنج نیخ.
باستانشناسان میگویند که موضع قدیمه تاریخ بیش از 1500 ساله دارد. درباره پنجگنت قدیمه بغیر از دیوار نگاره های مشهورش که اکنون در آثارخانه ارمیتاژ روسیه قرار دارند گفته میشد از کمترین شهرهای باستانی است که میشود در کوچه‌اش قدم زد. به علت بی‌نگاه‌وبین ماندنش چندین منطقه آن به خرابزار تبدیل یافته است. باستانشناسان میگویند در پنجگنت قدیم که المنت و نشانه های شهری را پیدا کردند برای آموزش یک منبع تاریخی است و بنابراین توجه را به پنجگنت قدیم باید بیشتر کرد.
فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری پنجکنت.
بینندگان عزیز، گزارشی مفصل از مراسم افتتاح موضع تاریخی بسازی شده که در پنجکنت شما حالا تماشا کردید در سامانه رادیو آزادی نشر شده است. همین گونه در آزادی ویدیو یوتیوب می توانید تماشا کنید. من باشم برنامه امروزی اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یک و یک شما که این 15 دقیقه ما را چون همیشه همراه بودید. خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایتمون azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام در خدمت شما عزیزان است. و تا دیداری نوبتی خود را احتیاط کنید. وقت و نگهداری هر یک شما باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعه چیز باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با اظهار نگرانی به سفیر روسیه در این کشور سیمیان گریگوریف برای مناسبت دغلانه مقامات روسیه نسبت به شهروندان تاجیکستان نوت یا نامه اعتراضی سپارید. به اطلاع وزارت خارجی تاجیکستان روز 29 اپریل سفیر روسیه دعوت کرده شد و جهت نقض حقوق به آزادی های شهروندان تاجیکستان که به طور عمومی در قلمرو فدراسیون روسیه تحقیر می شوند نوته اعتراضی سپارید. هنوز مقامات روسیه در پاسخ به این نوته دوشنبه اظهار نظر نکردند. شنوندگان ارجمند، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. گردی همایی مخالفان قانون درباره اگنت خارجی در گرجستان روز 28 اپریل در شهر تبلیسی برگزار شد. ناراضیان از میدان جمهوری تا بنای پارلمان راهپیمایی کردند. شرکتداران با ندای نسبت قانون روسی شعار می‌دادند. در دیوار بنای پارلمان نوشته روسیه غاصب و پرچم گرجستان را تصویر کردند. مخالفان می‌گویند قانون درباره اگنت خارجی از سوی حزب حاکم گرجستان و با دستور مسکو قبول شده است. مخالفان قانون این را رد میکنند. و 12 دانشگاهی که در روسیه مسئول گرفتن امتحان از خارجی ها بودند قراردادها را با شریکان تجاریشان بیکار کردند. در این باره وزارت معارف روسیه خبر داده است. به این ترتیب برگزاری امتحان از نام مؤسسه های تعلیمی در مؤسسه های تجارتی بیکار کرده شد، آمده است در خبر وزارت معارف روسیه. اکنون امتحان ها را از شهروندان خارجی تنها دانشگاه ها و مؤسسه های دیگری دولتی و محلی میگیرند. هدف این تصمیم تقویت صفت عنوان شده است. در سرتاسر روسیه مرکزهای امتحانگیری تشکیل خواهند شد. بعد از حمله به کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو در روسیه تفتیش مهاجران و ساختارهای سخت‌تر شده است که با مهاجران کار میکنند. از جمله ناتالیا تروخانوفسکایا از ریاست دانشکده زبان روسی به نام پوشکین از مقام برکنار شد. در وزارت معارف روسیه گفتند در دانشکده برگزاری امتحان‌ها را برای مهاجران از زبان، تاریخ و اساس‌های قانون‌گذاری روسیه به طوری باید شاید نظارت نمی‌کردند. امیدجان رحمان برادرزاده امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دادستانی شهر حصار تعیین شده است. از میانه سال 2022 تا این دم در این مقام بهادر حمید کار میکرد. منصب نو گرفتن خویشاوند پرزیدنت را رسما در جای نشر اعلان نکردند. دو منبع آگاه روز 29 اپریل به رادیو آزادی گفتند که امیدجان رحمان کار را در مقام نو یک ماه پیش شروع نمود. او تا آخر ماه ینوری امسال دادستان ناحیه سینای شهر دوشنبه بود. امیدجان رحمان 39 ساله و پسر نورالدین رحمان برادر امام علی رحمان است. نورالدین رحمان در سال 2017 درگذشت. سال 2005 امیدجان رحمان سال 2005 فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده پلکوونیک عدلیه است. از این پیش امام علی رحمان برادرزاده دیگرش اسامالدین رحمان را رئیس خدمات ضد انحصاری تعیین کرد و تا این دم رئیس ناحیه دنغره بود. نمایندگان مخالفان و سازمان کشورهای غربی رئیس جمهوری تاجیکستان را پیوسته به خویش و تبربازی، نپاتیزم و انحصار منپولی قدرت تنقید میکنند. کارخانه های ماشین سازی ولکسواگن و ولوو در سلوواکیا شهروندان ازبکستان را به کار دعوت میکنند. با اطلاع وزارت شغل اهالی و کاهش فقر ازبکستان، کارخانه فولکسواگن آمادگی خود را برای به کار قبول کردن 240 متخصص از 18 تا 45 سالی ازبکستان اعلام کرده است. گفته می شود متخصصان به کارهای نصب کنی قسمای احتیاطی و تشخیص ماشین ها جلب می شوند. داوطلبان باید زبان روسی را در سطح گفتگوی دانند. آنها در سه بست کار کرده معاش از 1200 تا 1600 یورو را تشکیل می دهد. شرکت ولوو هم اعلان کرده که تا 150 راننده ماشین های بارکش را از ازبکستان به کار قبول می کند. راننده ها باید از 18 تا 45 سال داشته باشند. با آنها از 1700 تا 2400 یورو ماهانه وعده شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با ابراز نگرانی از مناسبت به گفتش مخصوصاً در غلانه مقامات روسیه به شهروندان تاجیکستان به سفیر این کشور در دوشنبه نوت یا کی یادداشت اعتراضی سپرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سفیر روسیه سمیون گریگوریف را روز 29 اپریل به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان احضار کردند. پاسخ جانب روسیه فعلا معلوم نیست. دو روز پیش سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفته بود که تاجیکان را هدف نگرفتند، بلکه برای پیشگیری از تروریسم همه خارجیان را با دقت می سنجند. تا کنون صدها شهروند تاجیکستان در مرز قزاقستان با روسیه و فرودگاه های مسکو بند ماندند. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 29 اپریل در شرح سپاریدن نوتا گفت که حقوق و آزادی شهروندان تاجیکستان در روسیه به طور عمومی پایمال می شود. در بیانیه وزارت تاکید شده است که این گونه عملها تنها نسبت به شهروندان تاجیکستان عمل شده بر روحیه و انعنه های مناسبت های تاجیکستان و روسیه کاملا موافق نیست. تاجیکستان و روسیه همدیگر را شریکی اساسی استراتژی می‌دانند. تاجیکستان در دایره چند سازمان منطقه‌ای یکی از کشورهای همکار و همپیمان روسیه است و در بیشتر موارد از اقدام‌های این کشور جانبداری می‌کند. بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج نیز در حدود تاجیکستان است. از این پیش روز 26 اپریل مسئولان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر روسیه سمیون گریگوروف را به صحبت خوانده، نگرانی خود را به موردهای به گفتهشان به اساس منع ورود شهروندان تاجیکستان به قلمرو روسیه بیان کرده بودند. در حال حاضر مقامات از ساکنان تاجیکستان خواستند که به ضرورت به روسیه نروند. گروهی از شهروندان تاجیکستان روز 26 اپریل خبر دادند که صدها نفر در شرایط ناخوب در فرودگاه ونوکاوا درماندند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان شماره آنها را تقریبا 1000 نفر گفت. عده‌ای از شهروندان تاجیکستان از سرحد روسیه با قزاقستان شکایت کردند که نمی‌توانند به خاک این کشور درآیند. بازداشت و تفتیش مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در روسیه پس از حمله به کراکوس سیتی هال بیشتر شد. مقامات روسیه تا کنون در پیوند به این حمله که 144 کشته بر جای گذاشت و مسئولیتش را گروه تروریستی داعش پذیرفت 13 کس را دستگیر کردند، 12 نفر از تاجیکستان و 1 نفر از قرقیزستان. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش از افزایش مواردهای بیگانه ستیزی و پایمالکنی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه ابراز نگرانی کرده است. مسئولان سازمان بین المللی در آغاز ماه اپریل در یک اظهارات گفتند که بعد از یک هفته حمله پرونده های وابسته به نقض قانون مهاجرت در دادگاه های روسیه 70% زیاد شد. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می روند. کارشناسان در گذشته بارها تاکید کردند که برای تامین ساکنان به جای کار مناسب، کاهش پایبندی از پولهای انتقالی یا بازار بیرونی، تاجیکستان باید تشکیل کارخانه ها، استحصال مال و محصولات را در داخل افزایش داده توازنی صادرات و واردات را تامین کند. در بیشتر از 30 سال مستقلی تاجیکستان، واردات مال به کشور نظر به صادرات همیشه بیشتر بوده و تا کنون به کشور میسر نشده است که ساکنان را در داخل با جای کار مناسب و معاش مناسب تامین کند.
آبادی سبا را به گلستان گذری هست، آبادی سبا را به گلستان گذری هست، مرغانی کمان من ندارم اماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست اماری غمی عشقی تو را چشمی تری
از 950 شهروند تاجیکستان در فرودگاه ونوکوای شهری مسکو بند ماندند. این آمار رسمی است و تا شام 27 اپریل حساب شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در بیانیه روز 28 اپریل وضع شهروندان درمانده کشور را دشوار و شرایط نگهداری آنها را ناخوب تصویر کرد. مقامات روسیه بند ماندن خارجیان از جمله تاجیکان را در گذرگاه‌های سرحدی این کشور رد نکرده اما موقتی و چاره پیشگیری از تروریسم نامیدند. نمایندگان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز یکشنبه گفتند در میان بند مانده ها دانشجویان نیز هستند که با کوتا یا بورسیه حکومت روسیه در آن کشور می‌خوانند. از شماره عمومی شهروندان بندمانده تاجیکستان در فرودگاه ونوکاوا پس از انتظاری چند ساعته همگی 322 کس به حدود این کشور راه داده شدند، گفته شده است در بیانیه. این نهاد افزوده است تا این دم 27 نفر رانده شده، احتمال نامی 306 کسی دیگر به این رویخط داخل گردد. چون این چاره های محدود کننده تنها نسبت به شهروندان تاجیکستان تطبیق می شوند، گفتند در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان. با اطلاع آنها در فرودگاه های ژوکوفسکی، دمدیداوا و شرمتوای پایتخت روسیه نیز ده ها شهروند تاجیکستان بدون شرایط لازم در بازداشتگاه ها نگهداری می شوند. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه روز 27 اپریل در اعلامیه گفت صرف نظر از ملیتشان سند خارجیان را با دقت می سنجند. مقامات حفظ حقوق روسیه با هدف پیشگیری از تروریسم شهروندان خارجی را موشکافانه تفتیش می کنند. با این دلیل در گذرگاه های سرحدی از جمله در یک قطار فرودگاه ها سنجش شناسنامه ها به تأخیر افتادند. جانب روسیه برای حل هر چیز زودتری وضع چاره می اندیشد، ایلاوه کرده است ماریا زخاروا. در حال حاضر از ساکنان تاجیکستان خواسته شده است که اگر ضرورت نیست موقتاً از سفر به روسیه توسط همه واسطه های نقلیات خودداری کنند. مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 26 اپریل سفیر روسیه سمیون گریگوریو را به صحبت خوانده نگرانی خود را به موردهای به اساس منع ورود شهروندان تاجیکستان به قلمرو روسیه بیان کرده بودند. گروهی از شهروندان تاجیکستان روز 26 اپریل خبر دادند که صدها نفر در شرایط ناخوب در فرودگاه ونوکاوا درمانده اند. ایده شهروندان تاجیکستان از سرحد روسیه با قزاقستان شکایت کردند که نمی توانند به خاک این کشور درآیند. بازداشت و تفتیش مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در روسیه پس از حمله به کراکوس سیتی هال بیشتر شد. مقامات روسیه تا کنون در پیوند به این حمله که 144 کشته بر جای گذاشت و مسئولیتش را گروه دولت اسلامی پذیرفت 13 کس را دستگیر کردند، 12 نفر از تاجیکستان و 1 نفر از قرغیزستان. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از افزایش موردهای بیگانه ستیزی و پایمال کنی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه اظهار نگرانی کرده است. مسئولان این سازمان بین المللی روز 5 اپریل در اظهارات گفتند بعد از یک هفته حمله پرونده های وابسته به نقض قانون مهاجرت در دادگاه های روسیه 70% زیاد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
منصب نو بعضی از قهرمان‌های پایگاه دیسرنت در تاجیکستان این سوال را پیش آورده است که چرا برخلاف تصور جامعه آنها همان مقام‌های بلندتر می‌گیرند، در حالی که در کشورهای دیگر پس از افشای مواردهای اثردوزی یا خود این چهره‌ها استعفا می‌دهند و یا آنها را می‌رانند. در این باره من امیر صایف خبر می‌دهم. زویر رحمانزاده که قبلاً از طرف دیسرنت به اثردوزی متهم شده بود، 2 هفته پیش با قرار حکومت رئیس دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان تعیین شد. رحمانزاده تا این دم وکیل مجلس نمایندگان و از آن پیش رئیس کمیته اجرایی حزب حاکم خلق دموکراتی در دوشنبه بود. نام او را روز 24 اپریل از هیئت کمیته مسائل اگراری، ذخیره های آب و زمین پارلمان برآوردند. از آن قبل در ماه ینوار این سال قابلجان خوشوقت‌زاده قهرمان دیگر افشاگری های دیسرنت از منصب رئیس دانشگاه ملی به مقام پرزیدنت اکادمی ملی علم ها نهاد بلندترین علمی در تاجیکستان رسید و دکتر علم است. پایگاه دیسرنت یک نهاد مستقل که موردهای اثردوزی را در رساله های عالمان کشورهای پسوشوروی تشخیص و نتیجه های آن را رسانه‌ای میکند. در سال 2018 با سنجیدن رساله های نامزدی و دکتری بعضی از علمان تاجیک آغاز کرد. در میان آنها منصبداران بلندپایه و چهره های سیاسی و اجتماعی زیاد بودند. از جمله اسدالله رحمان یاور رئیس جمهور در بخش کادرها که تا کنون مقامش را حفظ کرده است. دولتشاه گل‌محمدزاده حالا سفیر تاجیکستان در روسیه است. او هنگام افشاگری های دیسرنت در مقام رئیس کمیته خطلان کار میکرد. دولت علی سعید نیز که معاون سروزیر بود مقامش را از دست نداد و اکنون رئیس ولایت خطلان است. در میان این چهره شیرعلی کبیر مدیر پیشین شرکت تالکو نیز بود که سال 2020 وزیر صنعت و تکنولوژی های نو تعیین کرده شد. نورعلی صابرزاده معاون سابق وزیر معارف و علم حالا معاون اول رئیس دانشگاه ملی است. خیرالله میرزمانزاده معاون دیگر ریکتر همین دانشگاه اکنون مدیر دانشگاه تکمیل اختصاص آموزگاران مکتب‌های تاجیکستان تعیین گشته است. شکرالله خیرزاده که زمانی به اثردوزی متهم شدنش رئیس دانشگاه مالیه و اقتصاد بود، بعد معاون وزیر معارف شد و حالا رئیست دانشگاه دولتی دنقره را به عهده دارد. مومین شریفزاده که در کرسی رئیس دانشگاه حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان به چهره دیسرنتی تبدیل شده بود، اکنون معاون رئیس وکی تاجیکستان است. نهادی که عنوانهای علمی می دهد. حکیم بیگ عبدالعلیمزاده پس از فروشکاری ها رئیس دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان تعیین شد. پیشتر معاون رئیس این نهاد بود. سال 2021 پایگاه عبیدالله اسرارزاده رئیس دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان را نیز به اثردوزی متهم کرد که تا کنون در این مقام کار میکند. سعادت جورخانزاده پس از فروشکاری دیسرنت مقامش را به عنوان معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت از دست نداد. از میان این همه افراد تنها شاهین سعیدزاده پسر رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نوردین سعید از مقام رئیس اجانسی نظارت در ساحه معارف برکنار شد. اما برکناری او نه بعد فوشکاری های دیسرنت بلکه سر و صدا درباره فساد گسترده در نهاد زیر رهبریش تا حدود 1.8 میلیون سومانی رسانه‌ای شد. شاکرجان حکیموف دکتر علم حقوق میگوید هرچند با تلاش و زحمت زیاد سالها پیش در روسیه رساله دکتریش را دفاع کرد، چون فعالیت های سیاسی داشت تا هنوز موفق نشده است که جای کار پیدا کند. او برخلاف کشورهای دیگر بالا رفتن مقام این افراد را به دلیل‌های چون زمینه‌های اخلاق فرهنگ سیاسی و اجتماعی مضافاتی مربوط دانست. باعث به تأسف است که در تاجیکستان معاصر با سوء استفاده از مقام اجتماعی و دیگر ظهورات نامطلوب در سطح‌های گوناگون مقامات راهبری کننده وادار می‌کنند که بیشتر تصادفی‌های و بی‌صلاحیت را با جهان‌بینی فوق‌العاده محدود همچون سرور تعیین و تصدیق کنند، افزود او. از سال 2018 تا کنون پایگاه دیسرنت بیش از 70 عالم تاجیک را به اثردزدی متهم کرده است که در این اواخر پایگاه خبرهای از عنوان علمی محروم شدن برخی آنها را از سوی شوراهای علمی نیز نشر میکند. وزارت معارف و علم تاجیکستان در گذشته ادعای این پایگاه را به زمینه حقوقی و علمی نامید و اکادمی علم ها این فشکاری ها را نپذیرفت. اما رئیس جمهوری تاجیکستان ماهی مارت 2020 در دیدار با زیویان از کار دیسرنت استقبال کرد و گفت معلوم می شود بعضی از عنوانجویان تاجیک روی آسان و کم زحمت علم را پیش گرفته از رساله های علمی عالمان کشورهای خارجی وسیع استفاده کرده اند. یک سال پس کمیسیون عالی اتیستاسیونی تاجیکستان اعلان کرد که منصبداران تنها پس از اجازه رسمی حق دارند با کار علمی مشغول شوند. اما پس از این هم نظر حکومت به چهره‌های دیسرنتی دیگر نشد. یک تحقیق کوتاه رادیو آزادی نشان داد که تاجیکستان با عنوان علمی هیچ کدام از این چهره‌ها شبهه نکرده و برعکس جایگاه اجتماعی آنها بهتر شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام علیکم و درود بر شما شنونده گرامی. شما را به شنیدن بخش نوبتی از پادکست گنجی شایگان خیر مقدم میگویم. موضوع نوبتی ما از سلسله آیین مدارست که در بایگانی رادیو آزادی یکی از قسمت های خیلی پر غناوت و ثروتمند را تشکیل می دهد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر توجه کرده باشید روزها و هفته ها و ماه های آخیر هرچی بیشتر نام تاجیکان را در کنار کلمه های وحشت افکن، تروریسم، اکستریمیسم، تندگرایی دینی، دایش و غیره به زبان می آورند. و البته این مجبور میکند، البته چندان به سبب هم نیست، هرچند شاید خیلی زیاده از آنچه هست شعار افکنده میشود، زیاده از آنچه هست گفته میشود، به سبب نیست، چون تاجیکان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دوباره به احیای سنت های دینی خود برگشتند و یک دوره بود که روحانیان زیاده به صحنه آمدند، هر کدام با اندیشه های گوناگون، با دید و زاویه های مختلف توانستند که یک نو تلاطم دینی را در میان عقل ها و ذهن ها به وجود بیارند. و در همان دوره بود که این برنامه آماده شد. چرا ما می خواهیم بار دیگر آن را به سمع شما رسانیم؟ اولا برای اون نسلی شنونده هایی که شاید در آن وقت نشنیدند، ثانیا این برنامه در شبکه اینترنت موجود نیست، به این وسیله با واسطه این پادکست می خواهیم که اون در اینترنت دسترسی همگان باشد. و چهارم، طوری گفتم به سبب اون که هرچی بیشتر نام تاجیکان در رابطه با حمله های تروریستی ذکر می شود. اینجا خواهیم دید که بازگشت سنت های دینی با جامعه تاجیکستان در چی حال و هوا، در چی فضای با میان می آمد. طرفی دیگری مسئله این است که در این مدت دولت تاجیکستان، حکومت نتوانست شرایطی را به میان بیارد که جوانان بتوانند از دانش‌های واقعی اسلامی برخوردار شوند. بیشتری آنها با گرفتن برخی از دانش‌ها بعد از 18 سالگی در مساجدی که روحانیان طوری گفتیم گوناگون اندیش امامتی می‌کردند آمدند به روسیه و در روسیه آزادی کامل یافتند، آزادی آن که به هر مسجد خواهند روند، هر کتابی خواهند خوانند، هر دانشی که خواهند آموزند و دنبال هر رویه مذهبی و دینی که خواستند رفتند. و در نتیجه در این میان البته یک بخشی از آنها تومه تندگرایان اسلامی شد، تومه خدمات جاسوسی و خدمات مخفی کشورهای گوناگون که در نتیجه عاقبتش را ما امروز میبینیم.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و درود به پایان دوستان ارجمند. از مولا حیدر تا حاجی میرزا، وضع دین و دینداری در کلاب چگونه است؟ مومین احمدی هستم. در این نوبتی برنامه آیین مدارا شما دوستان عزیز را از کلاب همراهی میکنم. امید دارم خوب و خوش باشید و نظرات خود را در پی متن این برنامه در وبسایت azadi.org دریغ ندارید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه آیین مدارا که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. در دوران شوروی که تاجیکستان نیز جزئی از آن بود، در منطقه کلوب در برابر دیگر مناطق کشور مسجدها تخریب شده و آنها را به دکانهای فروش مواد نیازی مردم و یا به نام به جایهای جمعیتی تبدیل داده بودند. ساکنان تقوادار زیر تعقیب و تهدید قرار داشته، بر راه های پنهانی در منزل های خود اعتقادات دینی خود را تا قدر امکان بجا می آوردند. اعلان بازسازی در نیمه سال های 80 عصر گذشته مردم را دوباره به دین و بنیاد مساجد در این منطقه واداشت. نخستین پیشوایان روحانیانی که در منطقه به ساختمان مسجد شروع کردند مولا عبدالرحیم و مولا حیدر بودند. عبدالصمد غیرت یک کارشناس محلی میگوید حرف این دو روحانی در منطقه اخیرهای سالهای 80 و اول سال 1990 برای ساکنان شنیدنی بود. موعظه های آنها میان مردم محبوبیت خاص داشت، اما جناب عبدالصمد میگوید با شروع جنگ شهروندی میان این دو روحانی اختلاف نظر روی داد و اکثر ساکنان کلوب را به پیروانی این دو روحانی که در موعظه هایشان از یکدیگر شدید انتقاد میکردند قسمت کرد. حاجی حیدر شریف زاده زمانی که مردم منطقه را گردی هم آمدند به میدان آزادی دعوت نموده، مولا عبدالرحیم را پیرو مذهبی وهابی عنوان کرد. جناب عبدالصمد در رابطه با این عملکرد دو روحانی سرشناس منطقه کلوب میگوید
وهای بیرون ای مملکت وای بینای کشور بودن که همه چیزا استفاده کرده تونستان و تا حاضر نتیجه همو جنگ و همه خشونت را در همه بین اختلاف دو روحانی میبینن. پس معلومه که در بین در گردن همه دو روحانی زدن تا حاضر نظرشون همه که اگر همه جنگ همیان نمیداختن کشور ما خیلی بود، کشور ما پیش میره.
اما سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آن سالها رو خیلی خوب در یاد دارد. او میگوید مولا حیدر و مولا عبدالرحیم از جانب گروه های منفیت دار مورد استفاده قرار گرفتند و چون مردم به دنبال آنها رفته منفیتی ندیدند، ایشان آبروی خود را به پورگی از دست دادند. اما سید عمر حسینی معتقد است که استفاده روحانیان در اختلاف اندازی میان مردم عملی تحریض شده بیش نبود.
ولی به جمله من میتوانم بگویم که مولا حیدر و مولا عبدالرحیم اینها یک بهانه ها بودند. این کار به دست اینها هم نبود. کار از بسیار جای خیلی بلند تحریض شده بود و بالای این مردم و این ملت تحمیل شدند و درست است که اینها بعضی از اون افراد خیلی پایانی بودند که کمی با اون نقشه بالا کمک رساندن. دیگر همین بود.
با برنامه آیین مدارس که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. کارشناسان حاج حیدر شریف زاده و مولا عبدالرحیم را از شمول آن روحانیان عنوان می کنند که بیشتر در موعظه هایشان مسائل سیاسی را استفاده می کردند. با این دلیل با قول ایشان آنها مقام و مرتبه قبلی خیش را به پورگی از دست دادند. اما حاج حیدر شریف زاده در آخرین مصاحبه خود با آزادی که آن را آخرین مصاحبه عنوان کرد گفت که همکنون از سیاست پورا کنار شده است و هیچ حرف در موعظه هایش از سیاست نمیگوید و همکنون او پورا از سیاست کنار رفته است. حاجی حیدر شریف زاده گفت
امروز گفتمان دیگر، کردارمان دیگر، این مردم یعنی باز همون به همون راهی که یک بار این را در خون آغشته کرده بودیم با همون را برده ایستادیم. دشمن اگر هیچ کمبودی تا نیافت میگه که دم بیسگت کجایی، هیچ کس پیش ما را گرفتگی نیست. فقط ما عقلم نمیگیره که این آدم ملت خودش اکد آده را بکشه. مادامی که دست به کشتار زدن ما دیگر خدمت ارلش نکردم. مقصد سر نیکی ما خواهش میکنم که دیگه یگان ژورنالیست، چون که ما سن سالم رسیده باید ما از سیاستم دور باشم، از همه چیز دور باشم. ما او عقیده مذهبی که پیش میبرم معنی نداره که در گزید برور میشه در ژورنال برور میشه، معنی نداره. ما مذهب ده که هستم تا وقتی هستم ما مذهب ده سوار رفتن میگیرم.
همکنون در شهر کلاب 5 مسجد بزرگی نمازی 5 وقت درهای خود را برای نمازگزاران باز کرده است. طی 10 سال اخیر چهره های روحانی دیگری در محل پیدا شده که بیشتر به موعظه های اخلاقی خود محبوبیت پیدا کردند. داملا خالمراد، داملا محمدالله، ایشانی سی محمود و حاجی میرزا از این قبیل روحانیانند. دلشادی نظیرمد یک ساکنی کلاب میگوید موعظه روحانیان به مردم محل تأثیر ویژه خود را گذاشته است. با گفته او محض همین موعظه های روحانیان بود که در کلاب تعداد دزد و نشئه‌مند به مراتب کاهش یافته است.
اما مثلا در بسیار حالات ها همین امر معروف یا شخصانی که امر معروف میکنند اما هم تأثیری خود رو مثلا با همین جوانو و با هم تو رسونده میتوند. و بنابراین من فکر میکنم که همچون یک دستگاه ایدئولوژی برای مثلا پیشرفت جامعه اونها رو استفاده کردن بسیار خوب است به فکر من.
اما با این وجود شیرینجان سفرزاده یک کارشناس میگوید روحانیان مقیم کلاب حالا هم بیشتر در موعظه های خود به خرافات و حدیث های دور از واقعیت تکیه میکنند، در حالی که به گفته او ده ها مسائل بحث طلب و به منفیت جامعه وجود دارد.
در همین امر معروف ها، در همین جمع اومد ها، گفتنی روایت ها در آن است که هر یک داملا، هر یک پیشوای دین در مسجد خودش روایت های گوناگون را استفاده می‌برد، دیگر روایت را استفاده می‌برد و رهگومی مردم از آن است که هر کس از همون پیشوای خودش گپی پیشوای خودش را باور میکند و از پای همون گپ میرود. یک مثال عادی میگیریم، با سر پوشیده یعنی با توقی خواندن نماز و یا به توقی خواندن نماز. فقط در شهر کلاب علاقه در دو مسجد دو نظر است. حاجی میرزا و دیگر نزدیکانش بر آنند که در وقت نماز خواندن سری پوشیده بودن شرط نیست، یعنی توقی داشتن شرط نیست، می توانی نمازت را بخونی همینطور. ولی در مسجد دیگر که پیشوای آن مثلا حاجی داملا حیدر است، او قطعیان دیگر دلیل و ارقام میارد که گویا به توقی خواندن تماما نماز درست نیست.
محمد شریف نبی یک روحانی دیگر جای داشتن چنین خرافات و حدیث های نصحه را در میان برخی روحانیان تصدیق میکند. جناب نبی میگوید اصل اسلام را به مردم نگفتن میتواند مردم را به گمراهی برد. به گفته او پیروی جوانان با جریان های تندگرایی محض ثمره خدمت خیرسانه چنین پیشوایان دین است. از سوی دیگر با گفته او تعلیم اسلام در مکاتب میونه حال حاضر خیلی مهم به نظر می رسد.
وقتی که مثلا انسان یک نو آگاهانه و یک راه می روه او خطرناک است. وقتی مثلا آگاهانه می ره با او راه مثلا دانسته چکلی که مثلا مثال زدیم باید مثل یک راننده هر یک انسان کدام روی باشه کدام چیزی باشه باید حتما از علمی او برخوردار باشه. وقتی از علمی برخوردار نیستیم ما اگر فکر میکنیم باز هم ما تعلیمات مثلا دینی را در مکتب ها جاری نکنیم و به امیدیون نشنیم که مثلا مسجد های ما امروز مالا مالی نمازخانه هستند و اکثریت نمازخانه دین فقط از نمازخانه عبارت نیست، چون که تکرار هم شما مثلا عقیده مردم ها عقیده همون اسلامی را در ذهن مردم جا کرد که دیگر نشود که مثلا با یک صدمه خوردکک از این راه برد گردن. دیگه عقیده اصلی دینی که نیست میتونن که مثلا هر کس از این راه منحرف کنن و بتونن که به سوی خودشون هر کس جلب کنن.
ظفر میرزویون یک دانشمند تاجیک از موعظه های روحانیان مقیم کلاب در مورد ارزش های ملی اظهار نگرانی میکند. میرزویون میگوید اکثر روحانیان دانسته و ندانسته ارزش های ملی را حقیر میدونند. با گفته او طی 5 سال اخیر روحانیان زیر نام های تاجیکی به مثل جمشید و کیومرز، خورشید و بهرام موعظه میکنند و این نام ها را اسم اهل کفر دانسته به پیروان خود تلقین میکنند تا از گذاشتن چنین نام ها به فرزندان خود پرهیز کنند. میرزایون میگوید
دست میزنم به تقریب نام جمشید، رستم. جمشید افتخار ملت تاجیک است، رستم این قهرمان ملی تاجیک است. این رستم نمیدونم خوب این قرقیز ها یک قهرمان دارند، من از او را به آسمان هفتم میبرند. این قهرمان ملی است که بر اساس رستم باید تربیه کرد جوانان را در غرور ملی و وطن پرستی. اینا میخوان این نام ها را تغییر بدهند.
شنوانده های عزیز، برنامه آیین مدار است که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. در این لحظه برنامه با پای صحبت حاجی میرزا روحانی شناخته در جنوب تاجیکستان می نشینیم. حاجی میرزا ابران فارغ التحصیل یک مدرسه دینی در پاکستان بوده، از سال 2003 تا کنون در مسجد محله هلال احمر وظیفه امام خطیب را به عهده دارد و او هر هفته یک ساعت پیشتر از شروع نماز جمعه به مردم وعظ می گوید. موعظه های او را در دیسک‌نوارهای مذهبی به فروش گذاشتند. سال 2007 کمیته امنیت ملی و شرکت دولتی تاجیک فیلم دیسک‌نوارهای مذهبی او را در قطار دیسکوی ایشانی نوریدین و همچنین فیلم های ترغیب کننده فحشا و تروریسم سوزانیده بودند. در این صحبتی که با حاجی میرزا داشتیم، نخست از او درباره وضع دین و دینداری در منطقه کلاب سوال کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وضع دینی و حالت دینی در بین مردم کلاب الحمدلله که از نگاه بنده در یک حالتی گوییم خیلی خوب الحمدلله که قرار دارد. وقتی میبینم که در بین مردم خیانت کم است، در بین مردم دروغ کم است، در بین مردم از حرام ها، از زنا کردن و از حرام خوردن وقتی مردم سوال و جواب میکنن و دوری میجوین و میبینم که در صف نمازها کوشش مردم زیاد است و مسجدها را پر از این نمازگزارها که میبینم، پس به همین گمان من که انشاءالله خیلی بهبودی و خوبی ها در شهر کلاب الحمدلله که وجود دارد.
در مسجد شما اصلا صف نمازگزاران رو کدام طبقه جامعه تشکیل؟
البته در نمازهای پنج وقته و در نمازهای جمعه خدا را شکر که خیلی نمازگزار داریم و اکثر اینها جوان ها هستند. میانه سال ها هم وجود دارند، پیران سال ها هم وجود دارند، ولی البته اکثریت از جانب جوان ها هستند.
خب شما برای تحصیل نمودن جوانان در کجا توصیه می دهید که خوبتر است بیشتر مثلا اسلام ناب رو تعلیم می دهید؟
در مسئله تعلیم اصلا خود چیونه که پیامبر گرامی در حدیث های مبارک هم خبر دادن طلب العلم فریدتون علی کل مسلم، یعنی هر یک انسان باید که صاحب علم باشد. پیامبر گفتند حتی اغد عالمان او متعلمان، دوست می‌دارم که تمام بنده های خدا صاحب علم باشد. جوانای ما اگر خواهند که به کشورهای خارج رفته و مثال در اونجا تحصیل کنند، اول در همین جا یک پایه در خود تاجیکستان داشته باشند، علل خصوص تعلیمات مذهبی حنفی و در اینجا یک معلومات گیرند. حتی اگر پوره هم نگرفتن، نیم پوره هم گیرن، یک شناسایی به همین مذهب و به همین عقیده شناسایی پیدا کنن، بعدن میلش بگذار اگر کجایی که روان تحصیل کنن دیگه برای اینا یکون خوف و خطری نیست. راستی بار من یک بار همین قید کرده بودم که من خواهان او هستم که در همین کشوری ما مدرسه ها وجود داشته باشد که مردم ما از همینجا تعلیم گیرد. اگر به خاطر خدا باشد، خب برای آخرتش باشد، همین علم همو علمی هست که در کشور خارج میگیرن. بسیار بسیار گوییم که انگشت ندامت میگذی، ولی دیگر برای تو فایده نمی بخشد.
برخی میگن که روحانیان در موعظه های خود بیشتر مثلا از خرافات هم استفاده میکنند. نظر شما در این مورد چیست؟
اصلا واعظ کسی که موعظه میکنند، گفتی ابولیس سمرقندی، باید داروی پنج چیز باشد. یکم عالم باشد، دویم در گفته خودش عمل کننده باشد، سیم صبر کننده باشد، چهارم در حالتی که موعظه میکنه در موعظه‌اش سخن‌های گوییم که قبیح، سخن‌های درشت، از اینا دور باشد.
اینها اگر در کدام انسانی که باشد همین گفته های من، پس او حق موعظه کردن دارد. پس همین خرافات و بدعت و شرکیات هم کسانی استفاده میبرند که عالم نیستند.
گویا که شما اسم های جمشید و رستم و دیگر رو کفر گفته باشید و تجلیل نوروز رو هم مثلا کفر اعلان داشته باشید.
نه، من روسی بار با کفر کسی را هم روسی بار حکمم نکردم و حکم کفر گفتنم با کسی هم ندارم. زین خاطر من فقط دلالتم بر همین بود که وقتی پیامبری گرامی که مبعوثی با پیامبری شدن، نام های مردم هر خیل نام هایی بودن، ولی من حقوق دارم که اونسی که از حدیث پیامبر است با گوش مردم رسانم. همه اینها را همچه یک ایده های ملی ما میشماریم، همچه ایده های ملی میشماریم، ولی اینها بگیم که در دین اگر همچو اید گفته، اگر اینها را ما قید کنیم، اینها در دین وجود ندارند.
با تشکر از حاجی میرزا روحانی شناخته در جنوبی تاجیکستان، دوستان عزیز این نوبتی برنامه آینی مدارو رو پایان میبریم. تو این لحظه با شما در این برنامه مومین احمدی بودم. اما فراموش نکنید تلفن های ما در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه 701-10-05 و 701-10-06 است. با ما تماس گیرید. خدا حافظ.
همین بود برنامه‌ای که خواستیم در این بخش از گنج شایگان با توجه شما پیشکش کنیم. اگر فکر و عقیده دارید در زیر آن برای من بنویسید و همچنین اضافه میکنم که این موضوع موضوعی چندان ساده هم نیست که با یک یا دو برنامه آن حل شود. این موضوعی است که با سالها مردم ما، مردم تاجیکستان را به فکر و اندیشه و حادثه های گوناگون پیوند خواهد داد. امیدواریم که به سوی نیکی و خوبی و به سوی دانش های عمیق و واقعی کشاند و جوانان تاجیک را از کجراهی افرادگرایی و تروریسم و تندگرایی باز دارد. سپاس که برنامه را شنیدید. در پناه خدا باشید.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
که مرا با چرخ آور دی، آی کم بدم مرا با بلخ آور دی. دم آبی شیرین نخور دمه، آی سرگشتا مرا با آبی تلخ آور دیه. وطن کندن شوده آید، قد با غریبی و با کس بنده شوده آی چرخ فلک گردان دعایت بر وطنه
در آغاز باز یک هفته نو به شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو آزادی درود میفرستم. امروز 29 اپریل است و شما در پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. نخست امروز میبینیم که کدام موضوع ها در مد نظر است. نوته اعتراضی وزارت کار خارجه تاجیکستان سفیر روسیه در دوشنبه را فراخوانده است. پایمال شدن حقوق و آزادی های تاجیکان در روسیه نگرانی جدی کرد. رشوه ستانی است و یا خیانت به وطن؟ تفصیلات حبسی موینی وزیر مدافع روسیه تیمور ایوانوف. و با کمک مالی ایالات متحده آمریکا ترمیم و بازسازی شهر قدیمی پنجکند به انجام رسید.
هیچ گنجی نیست از فرهنگ بیخ، تو توانی رو بر این گنج نیخ.
امروز وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با سیمیون گریگوریف سفیر روسیه در این کشور نوته اعتراضی سپرد. در این یادداشت مقامات تاجیک وابسته به مناسبت دغلانه نسبت به شهروندان تاجیکستان، اینچنین نقض حقوق و آزادی های آنها که به طور عمومی در روسیه صورت میگیرد اظهار نگرانی شده است. در نوته اعتراضی از جمله آمده است که این گونه عملها تنها نسبت به شهروندان تاجیکستان عملی شده، بر روحیه و انعنه های مناسبت های تاجیکستان و روسیه کاملا موافق نیست. این در حال است که روز 26 اپریل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر روسیه را به صحبت دعوت کرده، نگرانی جانب تاجیکستان را در مورد حالت های بی اساسی منع ورود به قلمرو روسیه رسانیده بود. با این وجود وضع بهبود نیافت. در حال حاضر از ساکنان تاجیکستان خواسته شده است که بی ضرورت به روسیه نروند. ماموران پلیسی روسیه آخر هفته گذشته در گوشه های مختلف مسکو و از جمله فرودگاه شیرمیتیو تفتیش گسترده کارگران خارجی را برگزار کردند. با گزارش بعضی از رسانه های روسی، در جریان رید حجت بیش از 350 راننده تاکسی و تقریبا 230 فروش و آشپز و کارمند تکنیکی فرودگاه شیرمیتیو را سنجیدند. گفته می شود دست کم 7 راننده تاکسی با اتهام حضور غیرقانونی در روسیه دستگیر شده به زودی از قلمرو این کشور رونده خواهند شد. در یک نوار دیگر که به رادیو زودی از شهر کراسنویارسک فرستاده شد، مؤلف می گوید پلیس مجران تاجیکی را که شناسنامه روسی داشتند با خود بردند. در عین زمان وضعیت در فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی روسیه برای عبور شهروندان تاجیکستان همانا مشکل باقی می ماند. همکارم زرنگیز نوروز شو موضوع رو ادامه میدیم.
ما در گرانیس قزاقستان و روسیه نیترالی زون در قرار داریم.
آشونان برای مهاجران درمانده تاجیک در گذرگاه مشتکوه و اورال، گروه از تاجیکان قزاقستان با شنیدن خبری در مرز بند موندن صدها نفر به کمک آنها شتافتند.
هم دیگه هرمان هم خیر خیرخواه با بسیار باشه. می آن الله اکبر در مسافر دست هم دیگه
بگیریم. بیش از 300 نفر که با ماشین و اتوبوس از تاجیکستان به اینجا آمدند، برخی یک و گروه دیگر بیش از دو روز باز نمی توانند وارد روسیه شوند.
طرف روسیه، این طرف قزاقستان است. قزاقستان روسیه. اینا بیچاره مسافرم همجای. خیلی آدم جمع شده. خیلی آدم جمع شده.
این اتوبوس دو روز باز جای خواب و زندگی بیش از 40 نفر است. در اطراف آن به گفته مسافران حدود 60 ماشین دیگر با مسافران تاجیک جمع آمده است. مرزبانان روس در یک روز تنها به 5 یا 6 ماشین اجازه عبور می‌دادند.
پانی تونی پایگاه گفته ها ما یه میره ما کردیم ایرپورتی ژوکوفسکی.
این مهاجران در انتظار دریافت اجازه ورود به روسیه شب را در فرش فرودگاه روز کردند. مؤلف نوار میگوید تمام شناسنامه های شهروندان تاجیکستان را جمع کرده با نوبت هر یک نفر را برای تفتیش و پرسش میبرند. مخصوصا تلفن ها را به قبل تگورو کرده شبکه های اجتماعی، مسنجر و مکاتبه های مسافران را موشکافانه دیده و میسنجیدند. کاربران با ارسال عکس و نوار میگویند و از در فرودگاه های دیگری روسیه هم چونین است. مقامات تاجیکستان در بیانیه روز 28 اپریل از بند موندن بیش از 950 شهروند تاجیکستان در فرودگاه ونوکوای مسکو خبر داده از وضع دشواری آنها نگرانی کردند. از ساکنان کشور خواستند یک مدت به ضرورت به روسیه نروند. مقامات روسیه سبب سنجش های موشکافانه مهاجران را نوابسته به ملتشان پیشگیری از تروریسم گفتند. در شرایط بد و ساعت و روزها انتظار ماندن مهاجران تاجیک برای ورود به خاک روسیه، در حال است که پارلمان این کشور حالا قانونی را بررسی دارد که بر اساس آن به مسئولین گمرک و پلیس روس هم اجازه داده می شود مهاجران را خارج کنند. تا امروز شهروندان خارجی تنها با قرار دادگاه از این کشور رانده می شدند. مهاجران بند مانده تاجیک از موردهای زیادی اخراج در فرودگاه هم خبر می دهند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم در بیانیه اخیر خود از رانده شدن 27 شهروند کشور و احتمال اخراج 306 کس دیگر در فرودگاه ونوکوا اطلاع داده است.
برنامه را ادامه می دهیم. آخر هفته گذشته معاونی وزیر مدافع روسیه تیمور ایوانوف با اتهام گریش وسیتونی به حبس گرفته شد. رسانه های دولتی روسیه اطلاع می دهند که ایوانوف و چند تن از همراهانش با گرفتن پاره متهم می شوند. ولی خبرگزاری های مستقل اصرار می ورزند که تگ کاسه نیم کاسه است و اصلا معاونی وزیر مدافع با خیانت به وطن گمان بر شده است. در این باره تحقیقات تلویزیونی نستایش ویریم را پیشنهاد شما می کنیم که با استفاده از اسناد و مطالب بنیادین مبارزه با فساد الکسی ناوالنی تهیه گردیده است.
تیمور ایوانوف با فرم گنرالی وارد تالاری دادگاه شد. او صبح 23 اپریل در مجلس وزیر مدافع سرگئی شویگو شرکت داشت، ولی شام همان روز افسران FSB خدمات فدرالی امنیت معاون وزیر مدافع روسیه را در جای کارش بازداشت نمودند. ایوانوف شب را در بازداشتگاه موقت پشتی سر کرد. مفتشان بر این نظرند که او برای دریافت رشوه بزرگ با جانب سیوم موافقت کرده است. مبلغی پاره آشکار نمی شود.
کشتی ها، چخبال ها، آسایشگاه سنترپه، رولز رویس ها، جواهرات، محفل های 10 میلیون روبلی.
همراه با ایوانوف چند تنی دیگر دستگیر شد. معاون وزیر مدافع روسیه عیبنامه را قبول ندارد. نشریه وژنی استوری با تکیه به دو منبع اطلاع می دهد که سبب واقعی بازداشت ایوانوف اتهام خیانت به وطن است.
با اتهام فسادکاری ایوانوف را کسی بازداشت نمی کرد. در این باره در کرمل همه از پیش آگاه بودند. پوتین به حبس او وقتی موافقت کرد که سخن از تحقیق خیانت به وطن رفت.
خبرنگاران از سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف پرسیدند که آیا واقعاً حبس ایوانوف به خیانت به وطن ربط دارد؟ بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی بر این نظر است که دمیتری پیسکوف از دوستان جانی تیمور ایوانوف می باشد.
باید به معلومات رسمی تکیه کرد. تفتیش حادثه ادامه دارد. هر گونه تخمین و حدس درست نیست.
در شبکه های اجتماعی عکس های مشترک پیسکوف و ایوانوف نشر شده اند. ماه دکبر سال 2022 بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی گزارش خاصی را به زندگی فریبای معاون سرگئی شویگو اختصاص داده بود که در آن دوستی دمیتری پیسکوف و تیمور ایوانوف انعکاس یافته است.
ببینید از طرف چپ شخص پیدا می شود. این معاون وزیر مدافع تیمور ایوانوف است که با حرکت نوعیان ساعت گرانبهای پیسکوف را از دوربین ها پنهان می کند. همه می خندند. می فهمید این برای آنها خنده‌آور است.
تیمور ایوانوف در سال 2016 معاون وزیر مدافع روسیه تعیین شده از متفقان وزیر شویگو به شمار می رود. او مسئول ساختمان، تعمیر کل و بازسازی بناهای وزارت مدافع می باشد. عبادتگاه بزرگ وزارت مدافع، پارک پاتریوت، پایگاه کیهانی یا خود کسمدروم شرقی و ساختمان در مناطق از طرف روسیه اشغال شده اوکراین زیر نظر ایوانوف بوده است. مثال روشنی آن ساختمان بیناها در شهر اشغال شده مریوپول است.
تیمور ایوانوف
معاون سرگئی شویگو، ساختمانچی اساسی ارتش. او در همان مریوپول که تخریب کرده بودند مسئول ساختمان بوده، از حساب پوره اجرا کنندگان فرمایش های وزارت حیاتی پر عیش و عشرت دارد. برای خود کوشک و قصر می سازد.
شما یکی از بهترین ها هستید. ما با شما افتخار میکنیم.
قصه زندگی پردبدبه تیمور ایوانوف با همسری اکنون سابقش سویتلانا منیوویچ را که بنیادی نوالنی در یوتیوب جای داده است تقریباً 7 میلیون نفر تماشا کردند. در ماه فوریه سال 2022 زمانی که روسیه به خاک اوکراین تجاوز کرد منیوویچ به فرانسه هجرت نمود. در میانه های سال 2023 بنیادی مبارزه با فساد الکسی نوالنی گزارشی نو درباره عشق‌ورزی های گنرال های بلندپایه وزارت مدافع روسیه نشر کرد. معلوم شد که معاون وزیر ایوانوف همسری نو دارد. مؤلفان گزارش میگویند همسری ایوانوف ایواز شد ولی حیات سرخراجات فریبا و پردبدبه او تغییر نیافته است. رسانه های دولتی روسیه اللکای درباره کافتوکاو در مجتمع عصر 19 در مرکز مسکو که مکان زیستی ایوانوف میباشد گزارش دادند. گفته می شود که تا انجام تفتیش ایوانوف در بازداشتگاه موقت لفارتوی مسکو نگهداری خواهد شد.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. قصه مصری درباره حسن صباح و پیروان او که بار اول در ماه رمضان با نام حشاشیان نشر شده بود و مقامات ایران پسند نیامد و هفته گذشته نمایش آن در فضای مجازی جمهوری اسلامی منع شد. در این باره همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد تفصیل دارد.
مقامات ایران نمایش سریال مصری حشاشیان را که به حیات حسن صباح سرلشکر علمود بخشیده شده است منع کردند. مهدی سیفی مدیر کل نظارت سازمان تنظیم مقررات رسانه های صفت و تصویر فراگیر در فضای مجازی روز 28 اپریل به خبرگزاری ایرنا ابراز داشت که روایت این سریال از تاریخ اسلام به تحریف فراوان راه داده است که به نظر می رسد هدف های سیاسی دارد. سریال حشاشیان که از 30 قسمت عبارت است درباره حسن صبا و گروه او در عصر 5 هجری قمری در کوهستان شمال و غرب ایران فعال بوده مسئولیت چندین سوی قصد سیاسی را بر دوش داشتند قصه می کنند. درباره حسن صبا که از ترغیبگران بزرگ مذهب اسماعیلی نزار مسلمانان شیعه مذهب است از عصرهای میانه نقلای زیاده آید کشتارهای سیاسی نشر شده است. باقی مانده های قلعه مفت یا خود علمود که قرارگاه اصلی حسن صبا بوده است فعلا یکی از مکانهای سیاحی شمال ایران است.
برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به شمال این کشور. در شهر پنجکنت یک موضع تاریخی را که رو به خرابشوی آورده بود با کمک سفارت امریکا در تاجیکستان بسوزی کردند. اطراف این یادگاری که تاریخ قریب 2000 ساله دارد پنجره بندی شد و چندین موضع هایش در شکل قدیمه برقرار گردید. فرزان محمدی در این باره گزارش میدهد.
ترمیم و بازسازی یادگاری تاریخی شهر پنجکنت قدیم بعد تقریبا 3 سال انجام یافت. این یادگاری مشهور باستانی حدود 20 هکتار مساحت دارد و طرح احیا و حفظ آن در آزمون نگهداری یادگاری های باستانی آسیای مرکزی از سوی سفارت آمریکا در تاجیکستان پیروز شده بود. برای حفظ و برقرار سازیش نزدیک به 200 هزار دلار جدا گردیده و از سوی تشکیلات جمعیتی جوانان پیشصف عملی گردید.
هیچ گنجی نیست از فرهنگ بیخ تو توانی رو بر این گنج نیخ.
باستانشناسان میگن که موضع قدیمه تاریخ بیش از 1500 ساله دارد. در باره پنجکنت قدیمه بغیر از دیوارنگاره های مشهورش که اکنون در آثارخانه ارمیتاژ روسیه قرار دارند گفته میشد از کمترین شهرهای باستانی است که میشود در کوچه‌اش قدم زد. به علت بی‌نگاه‌وبین ماندنش چندین منطقه آن به خرابزار تبدیل یافته است. باستانشناسان میگویند در پنجکنت قدیم که المنت و نشانه های شهری را پیدا کردند برای آموزش یک منبع تاریخی است و بنابراین توجه را به پنجکنت قدیم باید بیشتر کرد.
فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکنت.
بینندگان عزیز، گزارش مفصل از مراسم افتتاحی موزه تاریخی بسازی شده که در پنجکین شما حالا تماشا کردید در سامونه رادیو آزادی نشر شده است. همین گونه در آزادی ویدیو یوتیوب میتوانید تماشا کنید. من باشم. برنامه امروزی اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یک و یک شما که این 15 دقیقه ما را چون همیشه همراه بودید. خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایتمون azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام در خدمت شما عزیزان است. و تا دیدار نوبتی، خود را احتیاط کنید. وقت و نگهداری هر یک شما باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کار خارجه تاجیکستان با اظهار نگرانی به سفیر روسیه در این کشور سیمیان گریگوریف برای مناسبت دغلانه مقامات روسیه نسبت به شهروندان تاجیکستان نوت یا نامه اعتراضی سپارید. به اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان، روز 29 اپریل سفیر روسیه دعوت کرده شد و جهت نقض حقوق به آزادی های شهروندان تاجیکستان که به طور عمومی در قلمرو فدراسیون روسیه تحقیر می شوند نامه اعتراضی سپارید. هنوز مقامات روسیه در پاسخ به این نوته دوشنبه اظهار نظر نکردند. شنوندگان ارجمند، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. گرد همایی مخالفان قانون درباره اجنت خارجی در گرجستان روز 28 اپریل در شهر تبلیسی برگزار شد. ناراضیان از میدان جمهوری تا بنای پارلمان راهپیمایی کردند. شرکتداران با ندای نسبت قانون روسی شعار می‌دادند. در دیوار بنای پارلمان نوشته روسیه غاصب و پرچم گرجستان را تصویر کردند. مخالفان می‌گویند قانون درباره اجنت خارجی از سوی حزب حاکم گرجستان و با دستور مسکو قبول شده است. مخالفان قانون این را رد میکنند. و 12 دانشگاهی که در روسیه مسئول گرفتن امتحان از خارجی ها بودند، قراردادها را با شریکان تجاریشان بیکار کردند. در این باره وزارت معارف روسیه خبر داده است. به این ترتیب برگزاری امتحان از نام مؤسسه های تعلیمی در مؤسسه های تجارتی بیکار کرده شد، آمده است در خبر وزارت معارف روسیه. اکنون امتحان ها را از شهروندان خارجی تنها دانشگاه ها و مؤسسه های دیگری دولتی و محلی میگیرند. هدف این تصمیم تقویت صفت عنوان شده است. در سرتاسر روسیه مرکزهای امتحانگیری تشکیل خواهند شد. بعد از حمله به کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو در روسیه، تفتیش مهاجران و ساختارهای سخت‌تر شده است که با مهاجران کار میکنند. از جمله ناتالیا تروخانوفسکایا از ریاست دانشکده زبان روسی به نام پوشکین از مقام برکنار شد. در وزارت معارف روسیه گفتند در دانشکده برگزاری امتحان ها را برای مهاجران از زبان، تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه به طوری باید شاید نظارت نمی کردند. امیدجان رحمان، برادرزاده امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، دادستانی شهر حصار تعیین شده است. از میانه سال 2022 تا این دم در این مقام بهادر حمید کار میکرد. منصب نو گرفتن خویشاوند پرزیدنت را رسما در جای نشر اعلان نکردند. دو منبع آگاه روز 29 اپریل به رادیو آزادی گفتند که امیدجان رحمان کار را در مقام نو یک ماه پیش شروع نمود. او تا آخر ماه ینوری امسال دادستان ناحیه سینای شهر دوشنبه بود. امیدجان رحمان 39 ساله و پسر نورالدین رحمان برادر امام علی رحمان است. نورالدین رحمان در سال 2017 درگذشت. سال 2005 امیدجان رحمان سال 2005 فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده پلکونیک عدلیه است. از این پیش امام علی رحمان برادرزاده دیگرش اسامالدین رحمان را رئیس خدمات ضد انحصاری تعیین کرد و تا این دم رئیس ناحیه دنگره بود. نمایندگان مخالفان و سازمان کشورهای غربی رئیس جمهوری تاجیکستان را پیوسته به خویش و تبربازی، نپاتیزم و انحصار منپولی قدرت تنقید میکنند. کارخانه های ماشین سازی فولکسواگن و ولوو در اسلوواکیا شهروندان ازبکستان را به کار دعوت میکنند. به اطلاع وزارت شغل اهالی و کاهش فقر ازبکستان، کارخانه فولکس واگن آمادگی خود را برای به کار قبول کردن 240 متخصص از 18 تا 45 سالی ازبکستان اعلام کرده است. گفته می شود متخصصان به کارهای نصب کنی قسمای احتیاطی و تشخیص ماشین ها جلب می شوند. داوطلبان باید زبان روسی را در سطح گفتگویی دانند. آنها در سه بست کار کرده معاش از 1200 تا 1600 یورو را تشکیل می دهد. شرکت ولوا هم اعلان کرده که تا 150 راننده ماشین های بارکش را از ازبکستان به کار قبول می کند. راننده ها باید از 18 تا 45 سال داشته باشند. به آنها از 1700 تا 2400 یورو ماهانه وعده شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با ابراز نگرانی از مناسبت به گفتش مخصوصاً دغلانه مقامات روسیه به شهروندان تاجیکستان به سفیر این کشور در دوشنبه نوت یا کی یادداشت اعتراضی سپرده است. در این باره من کیومرس عطا تفصیلات می‌دهم. سفیر روسیه سمیون گریگوریف را روز 29 اپریل به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان احضار کردند. پاسخی جانب روسیه فعلاً معلوم نیست. دو روز پیش سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفته بود که تاجیکان را هدف نگرفتند، بلکه برای پیشگیری از تروریسم همه خارجیان را با دقت می سنجند. تا کنون صدها شهروند تاجیکستان در مرز قزاقستان با روسیه و فرودگاه های مسکو بند ماندند. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 29 اپریل در شرح سپاریدن نوتا گفت که حقوق و آزادی شهروندان تاجیکستان در روسیه به طور عمومی پایمال می شود. در بیانیه وزارت تاکید شده است که این گونه عملها تنها نسبت به شهروندان تاجیکستان عمل شده بر روحیه و انعنه های مناسبت های تاجیکستان و روسیه کاملا موافق نیست. تاجیکستان و روسیه همدیگر را شریکی اساسی استراتژی می دانند. تاجیکستان در دایره چند سازمان منطقه‌ای یکی از کشورهای همکار و همپیمان روسیه است و در بیشتر موارد از اقدامهای این کشور جانبداری می کند. بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج نیز در حدود تاجیکستان است. از این پیش روز 26 اپریل مسئولان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر روسیه سمیون گریگوروف را به صحبت خوانده، نگرانی خود را به موردهای به گفتهشان به اساس منع ورود شهروندان تاجیکستان به قلمرو روسیه بیان کرده بودند. در حال حاضر مقامات از ساکنان تاجیکستان خواستند که به ضرورت به روسیه نروند. گروهی از شهروندان تاجیکستان روز 26 اپریل خبر دادند که صدها نفر در شرایط ناخوب در فرودگاه ونوکاوات درماندند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان شماره آنها را تقریبا 1000 نفر گفت. عده ای از شهروندان تاجیکستان از سرحد روسیه با قزاقستان شکایت کردند که نمی توانند به خاک این کشور درآیند. بازداشت و تفتیش مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در روسیه پس از حمله به کراکوف سیتی هال بیشتر شد. مقامات روسیه تا کنون در پیوند به این حمله که 144 کشته بر جای گذاشت و مسئولیتش را گروه تروریستی داعش پذیرفت 13 کس را دستگیر کردند. 12 نفر از تاجیکستان و 1 نفر از قرغیزستان. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش از افزایش مواردهای بیگانه ستیزی و پایمالکنی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه ابراز نگرانی کرده است. مسئولان سازمان بین المللی در آغاز ماه اپریل در یک اظهارات گفتند که بعد از یک هفته حمله پرونده های وابسته به نقض قانون مهاجرت در دادگاه های روسیه 70% زیاد شد. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می روند. کارشناسان در گذشته بارها تاکید کردند که برای تامین ساکنان به جای کار مناسب، کاهش پایبندی از پولهای انتقالی یا بازار بیرونی، تاجیکستان باید تشکیل کارخانه ها، استحصال مال و محصولات را در داخل افزایش داده توازنی صادرات و واردات را تامین کند. در بیشتر از 30 سال مستقلی تاجیکستان، واردات مال به کشور نظر به صادرات همیشه بیشتر بوده و تا کنون به کشور میسر نشده است که ساکنان را در داخل با جای کار مناسب و معاش مناسب تامین کند.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن Yeah.
بیش از 950 شهروند تاجیکستان در فرودگاه ونوکوای شهری مسکو بند ماندند. این آمار رسمی است و تا شام 27 اپریل حساب شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در بیانیه روز 28 اپریل وضع شهروندان درمانده کشور را دشوار و شرایط نگهداری آنها را ناخوب تصویر کرد. مقامات روسیه بند ماندن خارجیان از جمله تاجیکان را در گذرگاه های سرحدی این کشور رد نکرده، اما موقتی و چاره پیشگیری از تروریسم نامیدند. نمایندگان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز یک شنبه گفتند در میان بند مانده ها دانشجویان نیز هستند که با کواته یا بورسیه حکومت روسیه در آن کشور می خوانند. از شماره عمومی شهروندان بند مانده تاجیکستان در فرودگاه ونوکاوا پس از انتظاری چند ساعته همگی 322 کس به حدود این کشور راه داده شدند، گفته شده است در بیانیه. این نهاد افزوده است تا این دم 27 نفر رانده شده، احتمال نامی 306 کسی دیگر به این رویخط داخل گردد. چون این چاره های محدود کننده تنها نسبت به شهروندان تاجیکستان تطبیق می شوند، گفتند در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان. به اطلاع آنها در فرودگاه های ژوکوفسکی، دمدیدوا و شرمتوای پایتخت روسیه نیز ده ها شهروند تاجیکستان بدون شرایط لازم در بازداشتگاه ها نگهداری می شوند. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه روز 27 اپریل در اعلامیه گفت صرف نظر از ملیتشان سند خارجیان را با دقت می سنجند. مقامات حفظ حقوق روسیه با هدف پیشگیری از تروریسم شهروندان خارجی را موشکافانه تفتیش می کنند. به این دلیل در گذرگاه های سرحدی از جمله در یک قطار فرودگاه ها سنجش شناسنامه ها به تأخیر افتادند. جانب روسیه برای حل هر چیز زودتر وضع چاره می اندیشد، ایلاوه کرده است ماریا زخاروا. در حال حاضر از ساکنان تاجیکستان خواسته شده است که اگر ضرورت نیست موقتا از سفر به روسیه توسط همه واسطه های نقلیات خودداری کنند. مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 26 اپریل سفیر روسیه سمیون گریگوریو را به صحبت خوانده، نگرانی خود را به موردهای به اساس منع ورود شهروندان تاجیکستان به قلمرو روسیه بیان کرده بودند. گروهی از شهروندان تاجیکستان روز 26 اپریل خبر دادند که صدها نفر در شرایط ناخوب در فرودگاه ونوکاوا درمانده اند. ایده شهروندان تاجیکستان از سرحد روسیه با قزاقستان شکایت کردند که نمی توانند به خاک این کشور درآیند. بازداشت و تفتیش مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در روسیه پس از حمله به کراکوس سیتی هال بیشتر شد. مقامات روسیه تا کنون در پیوند به این حمله که 144 کشته بر جای گذاشت و مسئولیتش را گروه دولت اسلامی پذیرفت 13